وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره علل و عوامل چشم فرو بستن نسبت به غیر خدا سخن گفتیم، برخی از نکات یا عوامل رو یادآوری کردیم. تعبیر دیگری که حاصل و خلاصه عوامل گذشته باشد رو یادآوری میکنم و بحث رو ادامه میدم. اون تعبیر این است که حضور حق و ادراک آن و فهمیدن این که در محضر او هستیم زمینه قز بسر یا چشم فرو بستن از هر امر نامطلوب یا مکروه یا ناشایست، بلکه غفلت و توجه به غیر را فراهم می‌سازد. تا کسی حضور حق را درک نکند و خود را در حضور او نیابد و خدا را حاضر و ناظر نبیند و بدان مؤمن نباشد، به قضه بسر دست پیدا نمی کند. و بالعکس، اگر کسی مجموعه عالم هستی را محضر خدا بداند، هر جا و هر مکانی که هست آن را نزد خدا بداند، به گونه ای که خدا بر آن محیط است، بر آن اشراف دارد، بر آن تسلط دارد، اگر کسی این گونه بداند و این گونه بیابد، قضه بسر که خواهد داشت هیچ، بلکه امری که رضایت او درش در آن نباشد نه انجام خواهد داد و نه در فکر و خیال خود خواهد داشت، نه عملی که خلاف رضایت او باشد انجام می‌دهد و نه گمانی که خلاف رضایت او باشد در ذهنش خطور خواهد داد، و میانه آن دو سخنی نیست که رضایت او در آن نباشد به زبانش جاری نخواهد شد. اگر ادراک حضور خدای متعال به خاطر بزرگی و عظمتش گنجایش ذهنی نداشته باشد و ما توانایی درک آن را نداشته باشیم، درجه پایین تر از آن که حضور انبیا و اولیا است سودمند است و تأثیر گذار. یعنی اگر کسی خود را در محضر پیامبر خدا، حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و خاندان پاکش علیه السلام ببیند و بداند، هر کاری انجام نخواهد داد، بلکه هر سخنی نیز نخواهد گفت، بلکه هر گمان و خیال و وهمی نیز در ذهنش جایی نخواهد داد. ولی اگر این گونه نباشد، اگر حضور مادی و غیبت مادی آنها برای ما مؤثر باشد، در واقع به آنها، به حضور آنها ایمان نداشته باشیم، همین می شود که اینک شده است. به ظاهر در حضورشان چیزی می گوییم، در غیبت از آنها، در غیبت عرفی و وهمی ما نسبت به آنها چیز دیگری می گوییم. اگر بدانیم که همین جا در همین مجلس وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه و هر یک از خاندان پاکش حضور دارند، یقیناً چنین خواهد بود که در حضور آنها کاری که رضایت آنها نباشد انجام نمی دهیم. حتی دشمنان آنها نیز در حضورشان کاری رو که رضایتشون نبود انجام نمی دادن، یا به روی خودشون نمی آوردن، یا به گونه ای توجیه می کردند. بنابراین مگر می شود وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه در این مجلس باشد، بلکه همه مجلس را احاطه کرده باشد، یمین و شمال و چپ و راست و بالا و پایین وجود اقدسش گرفته باشد، و ما هم به هر جا که بنگریم به چهره مبارکش و صورت مطهرش بنگریم، در چشمان اون نگاه کنیم و هر سخنی از زبان ما خارج شود، چنین چیزی نمی شود، امکان پذیر نیست. تا نقطه ضعفی و ابهام و کاستی در ایمان ما به حضور آن حضرات نباشد، هر کاری و هر سخنی از ما صادر نخواهد شد. بنابراین اگر رفتارهای چندان سنجیده و هنجاری نیست، بدین خاطر است که ریشه آنها و مبدأ و منبع آنها که ایمان است، آنجا کاستی وجود دارد. اگر در ایمان کاستی وجود دارد، بدین خاطر است که سرچشمه آن که معرفت است آنجا اشکال دارد. دو روایت رو به عنوان نمونه حضور خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه نسبت به یارانشون عرض میکنم خدمتتون، اگرچه آن حضرات جز برای خواص از دوستانشون این حضور رو اظهار نمی کردن، بدین خاطر که وجود اولیاء خدا برای این است که نشانی برای توحید باشند، یعنی وجود اولیاء خدا برای این است که هر کس که به اونها می نگرد بیاد خدا بیفتد. اگر اولیاء خدا دستشون در معجزات و کرامات و کارهای خارق العاده و مانند اون باز باشد و هر کاری رو که خلق خدا می طلبن و می خواهن انجام بدهند، خود تابلو مستقل خواهند شد، یعنی به جای این که خدا را نشان بدهند خود را نشان خواهند داد، و این خلاف هدف و مقصد و غرض از وجودشون هست. وجود اونها آینه است که باید حق نشان داده شود. اگر هر که هر مشکلی که دارد به اونها مراجعه کند، آن حضرات هم به خاطر احاطهشان بر دنیا و آخرت کار رو انجام بدهند. گفته می شود استعداد نیست، استعداد رو هم ایجاد کنند، بگویند زمینه نیست، زمینه را هم فراهم کنند، جای خدا رو خواهند گرفت. به تعبیر دیگر وجود مرآتیشان به وجود استقلالی تبدیل خواهد شد. وجود استقلالی اونها نقض غرض هستی و کمال و لطف و عنایت اونهاست. به همین خاطر است که بسیاری از نکات و توجهات یا عنایات یا کرامت ها و معجزات رو به صورت استثنائی، به صورت انحصاری، به صورت محدود انجام می داده اند اولا، و ثانیا آن را گسترش نمی دادند، و اگر هم در برخی از موارد کاری برای کسی انجام می دادن، می گفتن ما دعا کردیم شاید که خداوند به اجابت برساند، برای مشکلی، دردی، غمی، زحمتی از بندگان خدا یا حتی مشکلات جسمی بندگان خدا دعا می کردن تا خلق خدا نپندارن که اونها استقلال دارن، تا نپندارن و گمان نکنن که اونها آنچرا که بخواهن انجام می شود، در حالی که در واقع ممکن است همین گونه باشد. یعنی اونها چیزی نمی طلبند مگر آنکه انجام می شود، چیزی را اراده نمی کنند مگر اینکه ظهور یابد و تحقق پیدا کند، ولی آنها که برای رفع این مشکل و آن مشکل نیامده اند، بدین خاطر که در قسمت بعدی خدمتتون خواهم گفت که مشکلات و سختی ها و بلاهایی که در این جهان و در این جهان و در هر جهان دیگری وجود دارد، الطاف و عنایات مکنون و پوشیده و مستور الهی است، اگرچه خلق تا به تحمل آن را ندارند و نمیخواهند تحمل کنند. ولی اینکه خلق نمیخواهند تحمل کنند به معنای بد بودنش و سخت بودن و شر بودنش نیست، خیر است. اینها ضعیفند، آنها آمدند که به اینها قوت ببخشند، توانایی ببخشند تا بتوانند این سختی ها را که الطاف و عنایات ویژه الهی است اینها را تحمل کنند، شاید که وجودشون شکوفا شود، استعدادهایشون به فعلیت رسد، این وجودشون تبدیل به گلستانی شود که اگر گلهای آن را به همه خلق تقسیم کنند باز هم به هر کدام یک گلستان مستقل برسد. ولی دریغا که خارهای این گلستان را نمیتوانند تحمل کنند، شکفته شدن این گلستان را نمیتوانند تحمل کنند، جوان زدن این گلستان را نمیتوانند تحمل کنند، سربر آوردن از زیر سنگ و کلوخ و خاک و گل و لای را نمیتوانند تحمل کنند. در واقع نمیخواهند، نه اینکه توانش را نداشته باشند، استعداد و قابلیتش را نداشته باشند، هم استعداد و قابلیت دارند و هم میتوانند، ولی آنها عادت کرده اند به شیر خوردن و غذای آرام خوردن و غذای بی زحمت خوردن، گویی که از هیچ یک از امکانات و داشته هایشون استفاده نکنند، ولی در این حال فخر عالم هم باشند، بر بام آسمان هم نشسته باشند. در هر صورت اگر خاندان پیامبر کاری هم بیان کردند که نشان دهنده این است که کرامتی نشان دادند یا عظمت خیش را نشان دادند، یا آنچه را که دیگران گمانشون این بود که در غیبتشون گفتند یا خیال کردن که آنها نمیدانن آشکار کردن، و افراد خاصی آشکار کردن، برای همه کس نه. یکی از اون کسان میسر بیا است، یکی از شاگردان حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه هست، ببخشید حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه هست، میگه وقتی روایت رو میخونم، اقمت علی باب ابی جعفر علیه السلام فترقته، نزد در خانه امام باقر علیه السلام آمدم و در زدم، فخرجت الیه جاریتون خماسیه، دختر بچه 5 ساله از این خانه خارج شد و مثلا گفت چه کار داری؟ فوضعت یدیه علی یدها، یا یدی علی یدها، دستم رو دستش گذاشتم و قلت لها، گفتمش که قولی لمولاک، به اربابت به آقات به مولاک بگو که هادا میسر بالباب، میسر در خونی استادی میخواد محضرتون مشرف شود. فنادانی علیه السلام من اقصى الدار، از اون دور و انتهای خانه امام باقر علیه السلام صدا کرد، فرمود ادخل لا ابن لک، لا ابن لک به تعبیر فارسی یعنی بی پدر، ضمن این که هم میتوان بیانگر نوعی توهین باشد، توهین نه، بیانگر نوعی عدم رضایت گوینده نسبت به کسی باشد، و هم میتواند صادق باشد. از اونجا که میسر پدرش از دست داده بوده، خب درسته که بشکیم بی پدر، و اگر کسی مادرش از دست داده بود درسته که بشکیم بی مادر، ولی خب همین جوری که نمیشه که هر کسی دیدیم به جای اینکه بگیم مثلا آی فلانی، بگیم آی بی پدر، خانم بی مادر، اینجوری که نمیشه گفت. عدم رضایتش رو میخواد اظهار کند، فرمود ادخل لا عمل لک، بی پدر بیا تو، چی کار داری؟ ثم قال لی، آنگاه فرمود این همه این نگرانی امام باقر و عدم رضایتش از میسر بیا که از شاگردان خاص و خوب امام باقر علیه السلام هست، بدین خاطر است این دختر بچه 5 ساله که من در باز کرده، اون بنده خدا دستش گذاشته دست این دختر بچه 5 ساله، عدم رضایت امام باقر بدین خاطر است، عامل دیگر ندارد. فرمود اما والله یا میسر لو کانت هذه الجدر تحجب ابصارنا کما تحجب عنکم ابصارکم لکنا و انتم سوا، به خدا قسم میسر اگر این دیوارهایی که میان ما و کوچه و خیابان کشیده شده است مانع از دیدن ما باشد، همان گونه که مانع از دیدن شماست، ما و شما که با هم برابر بودیم، اگر قرار باشد که ما هم هرگاه بخواهیم در بدانیم در کوچه و خیابان چه خبر است، حتما از این دیوار عبور کنیم، از در عبور کنیم، در کوچه و خیابان را ببینیم، همچنان که شما اگر بخواهید بدانید چه خبر است باید حجاب را، پرده را، دیوار را، در را کنار بزنید و کوچه را ببینید. با شما برابر بودیم دیگه، آنگاه ما اسره شما نبودیم، الگوی شما نبودیم، ما امام و مقتدای شما نبودیم، ما پیدا ایجاد کننده و پدید آورنده عالم هستی و تکوین نبودیم، ما شارع و مشرع نبودیم، ما هم مثل شما یکی می شدیم. همچنان که ما بدون دیوار می بینیم، با دیوار هم می بینیم، همچنان که در جلسات حضوری و بدون مانع مشاهده می کنیم، جلسات غیر حضوری و غیبت شما را نیز مشاهده می کنیم، همچنان که اگر در حضور ما باشید چیزی بگویید می شنویم، اگر در غیبت ما و در جای دیگر هم کاری انجام دادید و چیزی گفتید و نگاهی ناروا داشتید، اون را هم ما متوجه می شویم و می بینیم، بلکه ما خیالات پنهان شما را هم در حضور داریم. نه فقط اگر در حضور ما باشید و خیالتون جای دیگر باشد ما شما را و خیال پرواز خیالتون را مشاهده می کنیم، بلکه اگر جای دیگری هم باشید، در چند کیلومتری و چند صد کیلومتری هم باشید و خیالتون در امری باشد، در جای دیگر باشد، در غفلت باشد، در رضای خدا نباشد، آن را هم مشاهده می کنیم. منتها خلق خدا گمانشون در این است که آنگاه که فاصله شده است، از مثلا یک دیوار فاصله دارن، یک در فاصله دارن، یک کوچیک فاصله دارن، خیالشون این است که دیگر هر چی میخواهید بگویید، هر چی گفتید مانعی ندارد، هر اشاره، هر کنایه، هر ایهام نامطلوبی که بر زبانمون، بر اشارهمون، بر چشم و ابرویمون آمد مجاز باشد. و حال این گونه نیست. نه فقط خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه این گونه هستند، بلکه هر کسی از محبان خاندان پیامبر که سهمی اکتسابی در این محبت داشته باشد از این ویژگی و از این حضور همه جایی برخوردار است. آنان که محب خاندان پیامبر هستند ولی محبتشون اکتسابی نیست، محبت ارثی است، محبتی است مربوط به اشتراک در طینتشون، اونها ممکنه چنین چیزی رو نداشته باشند. ولی آنان که علاوه بر اون محبت ذاتی و طینتی که همه شیعیان به لطف و عنایت الهی و به قضا و قدر ازلی و ابدی الهی دارند و مسجل شده است دارند، یک محبت دیگر را هم می توانند به دست بیاورند. اون محبت دیگر اکتسابی است. آگاهی انسان ها نسبت به غیبت ها، نسبت به پنهانی ها، نسبت به خفایای دیگر بندگان خدا و اندازه سهمشون از این محبت اکتسابی است، نه سهمشون از اون محبت ذاتی و غیر اکتسابی، چه بسا غریزی یا ارثی و مانند اون. از این غافل نباشیم، گمان نکنیم که حالا اگر در اینجا چند نفر نشسته ایم ما را نمی بینند. همون کسانی که به ظاهر برای ما محترمند، چشمانشون محترم است، فکرشون محترم است، ذهن و گوششون محترم است، در میان ما حضور دارن اگرچه به ظاهر نیستند. بنابراین آن چرا که در غیبت اولیاء خدا گفته می شود باید مراعات کرد، باید دقت کرد. در غیبت خاندان پیامبر که معنا ندارد، به خاطر این گناه از هیچ جایی غایب نیستند، بنابراین وقتی غایب که نباشند حاضر باشند، باید همین گونه باشد که آنها را حاضر بدانیم، در حضورشون همه کار نمی کنیم. میسر بیا کار حرام انجام نداده است، بسا کار مکروه انجام نداده باشد. جاریه خماسیه، اولا دختری که خب کنیز است، آزاد نیست، جاریه هست، اونم پنج سال دیگه در معرض نگاه های شهوت آلود و غرض آلود نیست، ولی در این حال همین اندازه که دست او به دستش اصابت کرده است، امام باقر علیه السلام از دور صداشو بلند کرد، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، از دور صداشو بلند کرد که بی پدر چرا چنین میکنی؟ آیا حقش نیست که اگر ببیند منظری رو که بیشتر از این باشد، بشنود سخنی که بدتر از این باشد و از اون دور فریاد بزند بی پدر چرا چنین میکنی؟ مطمئن باشید که اگر اون چرا که انجام میشود خلاف رضایت خدا باشد یا مخالفت با شریعت داشته باشد، این سلب توفیق میکند، این توفیقات الهی رو از انسان باز میگیرد، از میان بر میدارد. او که میبینی جاش داده و راش داده و فرمود که داخل شو، اگر چه بهش گفت با این عتاب و با این خطاب بیان کرد، به خاطر اینکه امریست که در شأن میسر نیست، در شأن صحابی امام باقر که در جلسات خصوصی امام باقر وارد می شود در شأن او نیست، به این خاطر است که او تذکر داده است. اما اگر کاری خلاف باشد، در کاری که در شأن هیچ مسلمانی نباشد، هیچ مؤمنی نباشد، از آن نمی توان گذشت. روایت دیگری، بنابراین امام باقر هست، حاضر است، امام صادق هم همینطور هست، حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه اینجا حاضر است. توجه داشته باشیم، نه این که حالا ما چون در مشهد هستیم هر کسی در هر کجای عالم که هست توجه داشته باشد که امام رضا حضور دارد. هر یک از خاندان پیامبر حضور دارن، همه جا در حضور خاندان پیامبر بسی بیشرمی میطلبد که کاری انجام بدهد که رضای او در آن نباشد. روایت دیگری رو که مربوط به ابو بصیر هست، خب ابو بصیر رو که ما بیش شنیدیم که از اصحاب بزرگ امام صادق، امام باقر علیه السلام هست، شخصیت بزرگی است، فقیه بزرگی است در محضر خاندان پیامبر علیه السلام و صاحب نظر و مجتهد بزرگی هم بود. روایات بسیار زیادی هم از اون نقل شده، مخصوصا در ابواب مختلف فقهی، فقیه بزرگی به حساب میاد. ابو بصیر میگه کنت اقرأ امرأة القرآن، قرآن رو به یه خانومی تعلیم میدادم، یه کلاسی داشتم که اون قرآن یادش میدادم، و علمها ایاهو، قرآن رو مخصوص او تعلیمش میدادم، فمازحتها به شیء، یه مختصر مزاحی کردیم، چیزی گفتیم که نشان از شوخی درش بود، نشان از جدی درش نبود. هر چرا که جدیت در آن نباشد شوخی است. همین اندازه که گفته ای به زبانی، به اشاره‌ای، به کنایه چیزی گفتی باشد که جدیت در آن نباشد، مقصد دیگری ایهامی، اشاره‌ای و مانند اون هم در آن نباشد شوخی است. میگه باهش چیزی گفتم که حالا دقیق هم نگفتی چی هست، ولی از اون که حضرت تذکر بهش شده و خیلی سخیه نکرده، حکایت داره که خیلی مثلا جدی نبوده. حالا به چی رسیده؟ احتمالا ممکنه در آیه از آیات قرآن رسیده، حالا به تعبیر بنده این چون دقیق روشن نیست، مثلا در وصف انسانها یا موجودات یا عنایات و الطاف الهی در بهشت یا نعمتهای بهشت، فرض کن گفته خوشا به حالشون، یه چیزی گفته که نشون دهنده از نوعی شوخی و مزاح در اون بوده. فلما قدمت على ابي جعفر عليه الصلاه والسلام، وقتی خدمت امام باقر رسیدم، قال لي، فرمود یا ابا بصیر، ای شيء قلت للمراه، اون چی بود که به اون خانم گفتی؟ ففعلت بيدي هكذا، میگه دستم اینجوری گرفتم رو صورتم که حضرت صورتم رو نبینه. فقال لا تعودن اليها، دوباره از این کارها انجام ندهی، یعنی کمترینش در شأن شاگردان امام باقر و امام صادق، محبان امام باقر و امام صادق، کسانی که مدعی پیروی از این خاندان هستند نیستند. یعنی در حد همین اندازه که چیزی است که نباید گفته شود، همین اندازه رو فرمود، نهیش کرده که دوباره باز نگرد. حالا اینکه لا تعودن الیها، مقصود اینه که اصلا دیگه این جلسه درس رو تعطیل کن، دیگه تدریس نکن، قرآن تعلیمش نده، یا اینکه نه اینگونه دیگه رفتار نکن. ظاهرش اینه که ظاهر این لا تعودن الیها اینه که فرموده که دیگه به او تعلیم قرآن نده، به خاطر اینکه تعلیم قرآنی که مزاحی در آن باشد که مطلوب شیعه خاندان پیامبر نباشد، محب خاندان پیامبر نباشد، اون تعلیم قرآن نیست، تعلیم غرائز است، نباید باشد. ولی دنباله روایت حکایت داره که نهی کرده از این که چنین سخنی رو دوباره نگو. دنبالش فرمود که در یک روایت دیگری که ادامش اومده، فرموده که انه علیه السلام قال لابی بصیر و ابی بصیر فرمود که ابلغها السلام، سلام من رو به او برسان. اینجوری هم بهش بگو که فقل، بهش بگو ابو جعفر یقرئک السلام، به اون خانم سلام من رو مخصوص برسان و با همین تعبیر هم بگو. بعد اضافه هم کن که بهش بگو که و یقول، ابو جعفر میگه یعنی امام باقر علیه السلام میگه که زوجی نفسک من ابی بصیر، امام صادق از تو خواستگاری میکند که همسر ابی بصیر بشی. قال فاتیتها فاخبرتها، اومدم در جلسه درسی که میخواد شروع بشه و تعلیم قرآن بدم، گفتمش که ابو جعفر به تو سلام رساند و پیامش هم این بود که از تو برای من خواستگاری کرده و ازدواج کنیم. فقالت الله، لقد قال لك ابو جعفر هكذا، معلوم میشه که او هم از شیعیان خوب امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده است. تعجب میکند که یعنی اولا امام باقر به من سلام رسان، ثانیاً امام باقر خودش خواستگاری کرد برای تو، خودش این چیزی رو فرمود، واقعا هم چیزی گفتی یا نه؟ فحلفت لها، قسم خوردم، گفتم مثلا به جان خودم که بله چنین چیزی فرموده، حالا هر قسمی گفته بعد فضل و جک نفس هامینی و او هم تزویج کرد و من و دیگه هم اون شوخی هایی رو که امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام از اون نهی کرده بودن دیگه هیچ کس زمینه تحققش فراهم نشد. خیلی خوب، پس بنابراین غض بصر، چشم پوشی کردن از حرام، از مکروه، از اولاها یا ترک اولاها، از چیزی که رضایت خدا در آن نباشد، دل خیش را خالی کردن و توهی کردن، متوقف بر این است که حضور خدا را، حضور اولیاء خدا را، انبیاء خدا را، بندگان ویژه الهی را بشناسیم، بیابیم، حداقل ایمان داشته باشیم و بر اساس اون لحاظ کنیم، بر اساس اون رفتار کنیم، بر اساس اون سخن بگیم، بر اساس اون چیزی بگیم، نه اینکه گمان ببریم که حالا اینجا که نیست هرچی گفتیم گفتیم و مانعی نداشته باشه. خب این در مورد برخی از نکات و عوامل و اسبابی که به چشم‌پوشی منتهی میشد. نکته ای رو که اضافه کنم و بحث رو دیگه تمومش کنم اینه که عنوانش نتایج چشم‌پوشی است. من تا فقط یک روایت رو میخونم، این روایت هم به نتایج چشم‌پوشی و قصد و سر اشاره کرده است، هم به نوعی عوامل چشم‌پوشی را هم آورده است. اون نتیجه رو که داره اینه که روایت از امام صادق علیه السلام هست، فرمود که چشم‌پوشی خواه از حرام باشد، خواه از مکروه باشد، خواه از غیر حق تعالی باشد، نتایجی دارد، آثار و ثمراتی دارد که امکان توصیف آن نیست، نمیتوان توصیف کرد. نه اینکه ما نمیتوانیم توصیف کنیم چون بیانمون الکن است، نه آنها که در بیان فصیح هستند و بلیغن، آنها هم نمیتوانند توصیف کنند. نه فقط عربهای سخندان نمیتوانند، بلکه اولیاء خدا هم نمیتوانند توصیف کنند. یک اشاره در یک جای دیگری خدمتتون عرض کردم که فرمود که در اون سخن امام حجت صلوات الله و سلام علیه در مورد اولیاء خدا و بندگان خدا فرمود که خدایا تو بندگانی داری که هیچ فرقی بین تو و اونها نیست. یه اشاره یه جایی خدمتتون داشتم عرض کردم که اینکه فرقی نیست دوتا معنا داره. یه معناش اینه که ما وقتی به خدا و خلق خدا بنگریم فرقی نبینیم، این چندان اعتبار ندارد. یک معنای دیگرش اینه که وقتی که یک انسان دقیق، بینا، در بینایی هم ظریف، انسان کارشناس، انسان عالم هم که مینگرد بین خدا و خلق خدا نمیتواند فرق بگذارد. آن که حضرت فرمود لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، یعنی من هم که مینگرم نمیتوانم تفاوتش رو بیابم، دیگران هم که چون من هستن مینگرن نمیتوانم بیابن، نه اینکه عوام از مردم و کسانی که دستی در فهم و معرفت ندارن یا اگر آگاهی دارن از دور آگاهی دارن اونها نمیتوانند فرق بگذارند، بلکه اگر ولی خدا نیز نگاه کند نمیتواند فرقی بیابد. اینجا هم همین گونه است. این که نتایج قزه و سر و چش پوشی کردن از محرمات و مکروهات و آنچه را که غیر خداست آثاری دارد شکی نیست. این که نمیتوان این آثار را توصیف کرد، نه این که ما نمیتوانیم و دیگران نمیتوانند. امام صادق صلوات الله و سلام علیه اون را توصیف ناپذیر میداند، یعنی چیزی است که در قالب‌های مفهومی و در قالب‌های زبانی نمیگنجد. احدی نمیتواند نتیجه آن را توصیف کند، میتواند بیابد. اگر بسیاری از ادراکات درونی همین گونه است، اگر کسی مثلا کاری انجام بدهد به لذتی به آرامشی دست پیدا میکند، اونو ممکنه بگیم که اگر چنین کنی چنان آرامشی به دست میآوری گویی دریایی است که موج ندارد، ولی این دریای موج ندارد تمثیل است، اون آرامش اونم قابل قیاس نیست. اون دریایی که آرامش دارد و طوفان ندارد و موج ندارد درست است که آرام است، ولی اون آرامش با این آرامشی رو که در قلب مؤمن ایجاد می شود فقط در لفظ مشترکن، یعنی اشتراک لفظی دارن، اشتراک معنوی ندارن، هیچ گونه شباهتی ندارن. ولی خب برای فهم ما که فهم زبانی و محدود هست از این الفاظ به کار بردن بد نیست. امام علیه السلام می فرماید که کسی که چشم پوشی کند از آن چرا که خدا نمی خواهد، آن کسی که چشم پوشی کند از غیر خدا به نتایجی دست پیدا می کند که در قالب‌های زبانی نمی گنجد، در قالب‌های مفهومی نمی گنجد. روایت رو ملاحظه بفرمایید. فرمود ما اعتصم احد به مثل ما اعتصم به قض البصر. اول این که قض بصر همانند ندارد، چشم پوشی کردن از غیر خدا همانند ندارد، بدیل ندارد، عدیل ندارد، جایگزین ندارد. اولا بیمانند است، ثانیا این نتیجه رو دارد که کسی که تکیه‌گاهش چشم پوشی از غیر خداست، به چشم پوشی از غیر خدا تمسک جسته است، معتصم شده، چنگ زده است، این با هیچ امر دیگری قابل قیاس نیست. مانند کسی نیست که مثلا واجبات انجام داده است، مانند کسی نیست که محرمات ترک کرده است، مانند کسی نیست که شب را به عبادت، روز را به جهاد در راه خدا می‌پردازد، بلکه این عدیل و بدیل ندارد، بیمانند است، چون چشم پوشی بیمانند است. فإن البصر ابتدا اشاره به عاملش، فإن البصر لا یغض عن محارم الله الا وقد سبق الى قلبه مشاهده العظمه والجلال. بدین خاطر که اولا قصد بصر و چشم پوشی حاصل نمی شود مگر آن که پیش از آن که چشم بپوشد عظمت الهی و جلال الهی را مشاهده کرده است. تا عظمت الهی چشم و دل کسی را تصرف نکند، این چشم و دل از دیگران تهی نخواهد شد، از دیگران بازمونده نخواهد شد، منصرف نخواهد شد. در صورتی چشم کسی از چیزی منصرف می شود که بهتر از آن را یافته باشد، بزرگتر از آن را یافته باشد، عظیمتر از آن را یافته باشد. بنابراین هرگاه دیدیم چشممون، دلمون، وجودمون از اغیار تهی شده، از توجه به اغیار ندارد، این نشان دهنده آن است که عظمت و جلال الهی را مشاهده کرده است. و قد سئل امیر المؤمنین علیه السلام به ما یستعان و علی قبض البصر. از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه سوال شد که ما چه کنیم که به قبض بصر دست یابیم، چه کنیم که در چشممون خلق نباشد، در دلمون خلق نباشد. اگر در چشم و دلمون خلق است به عنوان وجه حق باشد نه به عنوان غیر حق، چه کار کنیم؟ فرمود بالخمود تحت سلطان المطلع علی سره. اگر میخواهید به قصد بسر دست پیدا کنید در مقابل سلطان بیبدیل و بی نظیر حق تعالی که بر ظاهر و پنهان و درون و بیرونتون آشنا و حاضر و ناظر و مسلط است، خامد باشید، خاموش باشید، همچون آتش خاموشی در مقابل خدا باشید. آتش خاموش هیچ ندارد، نه شعله‌ای دارد، نه رنگی دارد، نه روشنایی دارد، نه گرما دارد، هیچ ندارد. آتش خاموش باشید، ولی آتش باشید، نه سنگ باشید و خاک باشید و گل باشید و بیخاصیت باشید، ولی زیر خاکستر باشید. در مقابل خدا آتش باشید، ولی آتشی که مدعی نور نداشته باشد که الله نور السماوات والارض. مدعی روشنایی و گرمی و هیچ نداشته باشد، که همه اینها از خداست. چنان که دیدیم که آنگاه که ابراهیم علیه السلام در همین آتش سوزان قرار گرفت، یک جمله خدای متعال سلب خاصیت از این آتش کرد: آتش باشید ولی آتش به اذن اله باشید، بی خاصیت و بی اثر و بی نتیجه و بی فعالیت و کدر و سست و مانند اون نباشید، ولی در این حال در حضور او چیزی اظهار نکنید. در مقابل سلطان، کسی که آگاه است بر سر و ستر و خفا و پوشش شما، در مقابل او خامد باشید، خاموش باشید، تهی باشید، ساکت باشید. یعنی به تعبیر دیگر سلطنت حق را ادراک کنید. این سلطنت همه جانبه است، هم درون را گرفته است، هم بیرون را گرفته است، هم ظاهر را گرفته است، هم باطن را گرفته است. ولی اینو جاسوس القلب، چشم جاسوس دل است. این نکته ایسکالا در جای دیگر یه بار دیگر وعده داده بودم که در جای دیگر باید بگم، الان هم بازم تأکید میکنم یه جای دیگری خواهم گفت، ولی یه اشاره اینجا داشته باشم که در همون حدی رو که در جای دیگر هم اشاره کردم، که چشم جاسوس دل هست. این هم نکته مثبت دارد و نتیجه مثبت دارد، هم نتیجه منفی. نتیجه منفیش اینه که ایها الناس، بندگان خدا، اگر قرار باشد کسی چیزی در دلتون جایی پیدا کند، نخست باید در چشمتون جا پیدا کند. تا از چشمتون عبور نکند در دلتون قرار نخواهد گرفت. پس چشم رو فرو ببندید، پس چشم رو ببندید. روزنی که اگر شیطان بخواهد وارد شود، نخست از چشم وارد می شود. اگر غیر خدا بخواهد وارد شود، از اینجا وارد می شود. اگر مظاهر غرائز بخواهد وارد شود، از اینجا وارد می شود. اگر محرکات و مشتهیات وارد شود، از اینجا وارد می شود. روزنه تسخیر قلب چشم است. البته بقیه مجاری ادراکی هم همین گونه است، ولی به خاطر اینکه چشم اثر بیشتری دارد، بنابراین تأکید بیشتری هم روش شده، به عنوان مورد تام و کامل بیان شده است. الا گوش هم همین گونه است، خیال هم همین گونه است، هر یک از بخش های بدن و مجاری ادراکی همین گونه است. بنابراین اگر کسی میخواد بالعکسش، پس این نکته این شد که هرگاه چیزی در دلی وارد میشود، نخست در چشم او وارد میشود، نخست در گوش او وارد میشود، نخست در اندامهای ادراکی او وارد میشود. بالعکسش این میشه که اگر میخواهید ورود اغیار در دلتون رو کنترل کنید، ورود اغیار در چشم و گوشتون رو کنترل کنید، ورود اغیار بر زبانتون رو کنترل کنید، ورود اغیار در هر یک از این منافذ و مجاری ادراکی رو کنترل کنید، به خدا قسم کسی نمیتواند دل خیش رو از غیر پاک کند مگر آنکه چشم و گوش خیش را پاک کند. مگر می شود آدمی هر چه بر زبان می آید، هر چه شیطان بر زبان او می راند، به زبان بیاورد، در این حال هم بلافاصله بگوید استغفرالله، الحمدلله، یا الله، الله اکبر؟ امکان پذیر نیست. مگر می شود آدمی همه چیز را بشنود، در این حال دلش هم متوجه او باشد، همه چیز را ببیند، دلش هم متوجه او باشد؟ باور نکنید که میتوان دل را پاک کرد و بیرون آلوده باشد. آلودگی های بیرون به درون سرایت میکند، بلکه اصلا درون و بیرون دو مرز جداگانه که نیستن، که آنچه را که در ظاهر است باطن نرود، آنچه که در باطن است ظاهر نرود. اینها یک حقیقتن، دارای دو ظهور هستن. همین که در ظاهر است باطنی دارد، همون که در باطن است ظاهری دارد. و همین خاطر است که میتوان باطن نیک را از ظاهر فهمید، چنان که میتوان باطن نانیک را هم از ظاهر فهمید. چنان که ظاهر آیه باطن است، باطن منبع ظاهر است. بنابراین چشم جاسوس قلب است، یعنی راه نفوذ و وارد شدن به قلب است، یعنی برای قلب، به ضرر قلب جاسوسی میکند، یعنی خفایای قلب را، نقطه ضعف‌های قلب را به دشمنان میگوید. این جنبه منفیش است. جنبه مثبتش هم این است که همین چشمی که این ویژگی را دارد، این ویژگی نامطلوب و منفی را دارد، میتواند یکی از مهمترین ابزارهای اطلاعات غیبی برای عقل برای قلب باشد، میتواند یکی از مخبرها و خبرنگارهای صادق قلب باشد. یعنی آن چرا که قلب میخواهد متوجه شود و بداند، از مسیر چشم شروع می کند و از طریق آن می داند. بنابراین آنگاه که چشمش به نعمتی از نعمتهای الهی که افتاد، او هم متنبه می شود، هوشیار می شود، آگاه می شود، فعال می شود، به جنبش در می آید و همینطور بقیه موارد. آنگاه که بنده از بندگان خدا را که ببیند، آن قلب هم متوجه صاحب آن بنده که خداست می شود. و فرمود که علاوه بر این که جاسوس قلبه، برید العقل، این پستچی و نامرسان عقل است. اگر چیزی بخواهد به جایی بفرستد، با چشم میفرستد و اگر بخواهد چیزی و نامه‌ای را هم دریافت کند و پیکی را بگیرد، آن هم به وسیله چشم دست می آورد. فقد بصرک اما لا یلیق بدینک. بنابراین حالا که اینجوری، یعنی چشم اینقدر اهمیت دارد که روزنه حرم ماست، روزنه دل ماست، روزنه کعبه ماست، روزنه وجود ماست. ما اگر در خانه خیش کسی رو راه دهیم، در دل خیش کسی رو راه نمی دهیم و نباید هم کسی رو راه بدهیم. اگر کسی را در مجلس خیش راه دادیم، به این معنا نیست که دلمون را هم به کسی سپرده ایم. این دل یک صاحب که بیشتر ندارد، یک دل و یک صاحب. مگر به چند نفر میتوان یک مال رو فروخ، به چند نفر میتوان واگذار کرد، به چند نفر؟ این در این آداب و رسوم عرفی میبینید که این چنین چیزی امکان پذیر نیست، تا چه رسد به آداب معنوی که اگر کسی دلی دارد، اون هم یک دل دارد، اون یک دل را هم به کسی میدهد که بشناسد، قدر آن را بداند. ما اگر چیزی رو در اختیار کسی قرار می دهیم، آن چیزی است که شایسته خدا نیست. اگر شایسته خدا هم هست، باز به خاطر محدودیت و شایستگی خلق خدا رو دارد. اما قلب این گونه نیست. یک دل است و یک قلب است و یک جان است و یک خریدار. کسی توانایی خریداریش هم ندارد. حتی اگر ما دلمان رو به حراج بگذاریم، اگر ما اون رو در چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بازار بیاوریم، اعلام کنیم هر کی می‌خواهد بخرد، کسی نمیخرد، کسی نه فقط نمیخرد، توانایی خریداریش را هم ندارد، نه فقط توانایی را ندارد، بلکه میل به خریدش را هم ندارد، چون کسی نمیداند این قلب چیست. این قلب را کسی میخرد که هم میداند چه آفریده است، هم میداند به خاطر همین قلب است که همه عالم هستی را در خدمت انسان و در خدمت قلب انسان قرار داده است. حال که این گونه است که یک دل است و یک صاحب بیش ندارد، البته نباید انتظار داشت که قلب دیگری را تصرف کرد، مل به ملکیت خیش در آورد، دل دیگری را رام کرد، دل دیگری را کنترل کرد. چنین تقاضاها و چنین خواسته هایی جز خیال چیزی نیست، وقوع خارجی پیدا نمی کند مگر اون که دل نباشد. یادمون باشد که اگر توانستیم دل کسی را به چنگ آوریم، یقین داشته باشیم این دل را پیش از ما دیگران به چنگ آورده بودند. این توفاله است که دیگران فرو انداختن. اگر دل بود که نفر اول در عالم هستی که ما نیستیم که. بنابراین اگر میبینیم که میتوان دل کسی را تصرف کرد، دیگر این کاروان سراست، حرم نیست، دیگران تصرف کرده بودن، دیگران دور انداختن، حالا نوبت به ما رسید است، به دست آوردیم. اگر دلی باشد که حرم باشد، بیتی باشد که دربان داشته باشد، حافظ و نگهبان داشته باشد، جز صاحب اصلی این خانه به کسی تعلق نخواهد گرفت، نه کسی طالب آن است. بدین خاطر که چیزی در آن به چشم نمیرسد، به گوش نمیرسد، قابل فهم نیست، تا چیزی وجود نداشته باشد که ما طالب نخواهیم بود. و همین خاطر است که چون چیزی در آن نیست، ما هم یعنی انسان هم طالب آن نیست. یک طالب دارد، اون هم خدا، و البته باید هم به همون یک خدا واگذار کرد، نه به غیر خدا. حال این دلی را که مربوط به خداست، این دل را که نمیتوان به کسی واگذار کرد، اون جای شکی نیست. چشم ها رو نیز مواظب باشیم که چشم را هم بر غیر خدا ببندید، آن به آن چیزی که یا بر آن چیزی که شایسته دین تو نیست چشم رو فرو ببندید. چشم بر چیزی باز کن که تأمین کننده هویت تو باشد، تأمین کننده ایمان تو باشد، تأمین کننده آخرت تو باشد، باطن تو را آشکار کند، باطن تو را صفا ببخشد، باطن تو را پاک کند و مانند اون. آنچه را که شایسته دینت نیست چشم برو ببند. آنچه که سبب کراهت قلبت می شود و یکره و قلبک و ینکره و عقلک، آنچه را که مطلوب قلبت نیست، آنچه را که دلت نمی پسندد. دل اگر سالم باشد، آنچه را می پسندد حق است و آنچه را نمی پسندد باطل است. و به خاطر این چراغ الهیست، نور الهیست، چراغ نیست، خورشید الهیست، خورشید بی همتای الهیست. به همین خاطر است که وقتی که فرمودن که ما در برای انجام کاری تردید داریم چه کنیم، مکرر و مکرر در روایات اومده که استخاره کنید. استخاره نبی این معنایی که امروز هست. سوال کردن چجوری استخاره کنیم، فرمود که دو رکعت نماز بخونید، ذکری رو بگید، صلواتی بر خاندان پیامبر بفرستید، آن چرا که به دلتون افتاد همان است، مطلوب خدا همان را انجام بدهید. معنای آن این است که حالا اگر ما مثلا نماز رو هم خوندیم، ذکر هم گفتیم، صلوات هم فرستادیم، ولی باز هم در تردید بودیم، حکایت داره که این دل و این قلب بیدار نیست، هوشیار نیست، پاک نیست، مصفا نیست، به راحتی حقایق در اون متجلی نمی شود و منعکس نمی شود. اگر این دل پاک باشد، اگر آلوده به غیر نباشد و پالوده از اغیار باشد، این گونه خواهد بود که طلب خیر از خدا کردن همان و آدمی خیر رو متوجه شدنش همان. بنابراین اون چرا که قلبت اکراه دارد و نمیپسندد از آن چشم بپوش. معناش اینه که نخست قلب رو پاک کن تا اون چیزهای نمیپسندد نشان ناپسندیش باشد و اون چرا که میپسندد نشان پسندیدگیش باشد. اما اگر دل آلوده به غرایز باشد، همان رو میپسندد که جلوتر غرایز پسندیده است، همان رو نمیپسندد که غرایز از آن متنفر شده است. و اون چرا که ینکره عقلک، اون چرا که عقلت آن را انکار میکند و نمیطلبد و نمیخواهد و نادرست میشناسد و ناشناخته میداند، از آن چش بپوش. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، همه سخن در نتیجه غزو البصر همین جمله است که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود قضوا ابصارکم ترون العجائب، چشمان خیش را ببندید تا عجائب را ببینید، شگفتی های عالم را ببینید. اگر شگفتی نمیبینیم، همیشه امور تکراری میبینیم، امور مکرر، پیوسته مکرر را مشاهده میکنیم، همون چرا که دیروز دیده بودیم و پریروز شنیده بودیم، باز هم دوباره و سه باره و صد باره آن رو میبینیم. بدین خاطر است که چشم ها بسته نشده است. چشم ها باید بسته شود تا کسی از این روزنه به دل وارد نشود. آنگاه که دل عالمی آدمی خلوت باشد و کسی مزاحمش نباشد و کسی سبب غفلتش و توجهش نباشد، آنگاه میتواند تماشا کند عجایب را، شگفتی های عالم هستی را. ابن مریم للحواریین، حضرت عیسی علیه السلام به حواریون خودش، به صحابه ویژه خودش، به اون ده نفر فرمود که ایاکم و نظر الی المحظورات، پرهیز کنید از نظر کردن به آنچه که روا نباشد، به آنچه که مطلوب نباشد. چرا؟ فانها بذر الشهوات، به خاطر این که نگاه کردن به امور ممنوع و امور ناروا بذر شهوات است، تخمی است که در زمین کاشته می شود، ثمره و نتیجه آن شهوات خواهد بود، غرایز خواهد بود، میوه های شیطانی خواهد بود. و نبات و صدق، این نگاه کردن به امور محظور و ناروا، اینا گیاهان فسق و فجور و خارج شدن از مسیر حق تعالی و خدای متعال است. اینم سخن حضرت عیسی. و قال، البته همه اینها رو امام صادق علیه السلام در این روایت بیان کرده. و قال یحیی بن زکریا، حضرت یحیی صلوات الله و سلام علیه از پیامبرانی که در جلال الهی سنگ تمام گذاشته است، فرمود که الموت احب الی من نظره لغیر واجب، اگر بمیرم برای من رواتر خواهد بود، محبوبتر خواهد بود، مطلوبتر خواهد بود از این که به یک امری که واجب نیست نگاه کنم، نه این که به حرام بنگرم، به مکروه بنگرم، نه، اصلا من تا واجب نباشم نمی نگرم، تا امری رو خدا به من تکلیف نکرده باشد که بنده من نگاه کن، نگاه نمی کنم. مردن برای من محبوبتر است، مردن و محروم شدن از تجلیات الهی این جهانی برای من گواراتر است از این که به چیزی بنگرم که خدا تأکید نکرده باشد امر واجب در آن نباشد. خب این که کسی فقط توانایی انجام واجب، یعنی اون چرا که انجام میدهد فقط واجب باشد، اون چرا که مینگرد فقط واجب باشد، هیچ امر دیگری در آن نباشد، این مختص بندگانی است که مقهور جلال الهی هستند. ولی اگر کسی قهر الهی بر او همانند لطف الهی بر او باشد و در قهر و حب و محبت و جمال الهی سهم به اندازه و متعادلی داشته باشد، هم به واجبات می نگرد، هم به مستحبات می نگرد، هم به اموری که اولاس می نگرد. بنابراین حالا اگر حضرت یحیی علیه السلام فرمود که مرگ بر من محبوب تر است از این که به امری که واجب نیست بنگرم، این برای ما الگو نیست، برای ما اسوه نیست. اسوه ما آن است که بگوییم مرگ بر ما محبوب تر است از آن که به کاری که خلاف رضای خدا باشد بنگرم، به دیدنی که حب الهی بدان تعلق نگرفته باشد بنگرم. آنچه را که حب الهی بدان تعلق گرفته باشد محبوب ماست، خواه حب واجب الهی تعلق گرفته باشد، خواه حب مستحب الهی تعلق گرفته باشد، و خواه حب اولای الهی که این ویژه انبیا و اولیاست. خب اینم یک جمله از جملات و فرازهای این خطبه که پارسایان قضو ابصارهم اما حرم الله تعالی علیهم، چشم را از محرمات الهی بسته اند و به محرمات الهی نمی نگرند. همین که فرمود که از محرمات چشم فرو بسته اند، می توان فهمید که مخاطب این خطبه و این اوصاف و ویژگی ها ویژگی های اولین گروه و اولین طبقه از پارسایان است. بالاتر از آن طبقات دیگری هستند که سخن گفتن در این خطبه و مناسب این خطبه نیست، چنان که موافق و مناسب آن مخاطبان هم نبوده است. در جای دیگری باید احادیث دیگری خونده شود. قسمت بعدی و فراز بعدی اینه که و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوشهایشون را به علوم و دانشهایی که برایشون سودمنده است وقف کرده اند، منحصر کرده اند. ابتدا واژه ها و کلماتی رو که در این فراز هست رو توضیح میدم خدمتتون. اول وقفو، نمیگه که، نمیفرماید که به سخنانی که سودمند است گوش فرا میدهند، گوش فرا دادن با وقف گوش تفاوت دارد. گاهی سمع است، گاهی استماع است، گاهی وقف سمع است، گاهی میشنود. مثل این که کسی صحبت میکند، ما به حال خودمون مشغولیم، حرفای هم به گوش ما میخورد، اینو بهش میگن سمع. گاهی اینجوری نیست، همه ششدانگ حواسمون رو جمع میکنیم تا اینکه سخنی رو نیک بگیریم، اینو بهش میگن استماع. ولی وقف امر دیگری است. وقف عبارت است از اختصاص، از حبس، از منحصر کردن. این دیدید که در اموال یک بخشی از اقتصاد دینی بخش وقفه. وقف یعنی اختصاص دادن و حبس کردن مالی در راه معین و ویژه‌ای که امر الهی به آن تعلق گرفته باشد، به گونه‌ای که حتی خودمان هم مجاز تصرف در اون نباشیم، اینش که وقف. بنابراین اگر کسی مثلا میگوید این کتاب من وقف چنین امری، این در صورتی وقف است که وقفش بالفعل باشد، یعنی همین الان این کتاب از ملکیت خودش خارج می شود، در ملکیت دیگران وارد می شود. اما اگر کسی بگوید که اینها بعد از مرگم وقف، این وقف نیست، این وصیت است، وصیت غیر از وقف است. اگر میگوید وقف ولی الان این کتاب رو در اختیار خودش دارد و خودش استفاده میکند، این وقف نیست. وقف آن است که از یک ملکی خارج بشود بالفعل، در ملک دیگری وارد بشود آن هم بالفعل. بنابراین وقتی فرمود که گوشهایشان رو وقف میکنن، یعنی از این گوش گذشتن، گوشهایشان رو اختصاص دادن به علم نافع و سودمند و دیگر هیچ گونه استفاده دیگر از آن نمیکنند، حبس کرده اند، این گوش ها را از ملکیت خیش خارج کرده اند، در ملکیت علم وارد کرده اند، بنابراین به دیگری می سپارند. اگر دسترسی به علم پیدا کردن، گوش هایشون را به علم انتقال می دهند و به او اختصاص می دهند. اگر به علم دست پیدا نکرده اند، به عالم اختصاص می دهند. برای همین است که فقط یک شاهدی نشانی بر وقف این است که برای همین است که کسی گوشهایش وقف شده باشد، تقاضای تکرار علم را نمی کند،
تقاضای تکرار یک سخن را نمیگوید. اگر دیدیم گاهی چنین است که میپرسیم و سوال میکنیم و میخواهیم یک بار دیگر این نکته را توضیح بده، حکایت دارد که اون بار نمیشنیدیم، اون بار حواسمون اینجا نبود، آنگاه گوشمون متوجه امر دیگری بود، بنابراین استماع هم نبود، تا چه رسد به وقف کردن گوش. وقف آن نشانش این است که تقاضای دوباره گفتن را نخواهد داشت، چون ششتون به حواسش متوجه علم است و اگر این توانایی رو ندارد که به ظاهر در قدمهای اول امکان پذیر نیست، ششتون به حواسش متوجه عالم است. پس بنابراین اولا گوششان رو وقف می کنند، به تعبیر عرفی گوششون بدهکار به هیچ سخنی نخواهد بود، متوجه هیچ حرفی نخواهد بود، تنها به دنبال علم هستند. این یک نکته. نکته دوم این که آنچه را که گوششون رو بدان وقف کرده ام فقط علم است، یعنی بر اطلاعات و آگاهی های اونها می افزاید، هر سخنی که بر آگاهیشون نیفزاید گوش اونها متوجه آن نخواهد بود. هر تعبیر دقیق ترش این است که هر سخنی که حقیقتی رو بر اونها کشف نکرده باشد، واقع رو بر اونها آشکار نکرده باشد، گوششون به اونها متوجه نیست. این کشف واقع غیر از افزایش علم است. ممکن است سخنی افزایش علمی نداشته باشد، قبلا هم بدانیم، ولی این یادآوری دوباره توجهی رو ایجاد می کند و حقیقتی رو منکشف می کند و توجهی رو ایجاد می کند که قبل از این نبود. به همین خاطر است که فرمود فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، مؤمن چنین است که تذکرات رو به یادآوری ها و توصیه ها و نصیحت ها رو دوباره و سه باره و ده باره و صد باره میشنود، بلکه خود مؤمن کسی است که مذکر داشته باشد، کسی را داشته باشد که گاه و بیگاه به گفتش، به نوشته است، به یادآوریش، به تذکرش او را یادآور باشد، چیزی را که خود نیز میداند. بنابراین ویژگی پارسایان این است که گوشهایشون را وقف امری کرده اند که در هر بار که این امر به گوش اونها میرسد واقعیتی بر اونها آشکار میشود، توجهی بر اون حاصل میشود که قبل از آن نبود. نکته دیگر اینه که این توجه هم باید سودمند باشد، نه هر توجهی. بنابراین برای اینکه این سودمندی علم معلوم بشه توضیح میدم اقسام علم رو. علم رو میتوان با توجه به ظواهر برخی از روایات بر سه قسم تقسیم کرد: یک، علم سودمند، دو، علم زیان‌آور، و سوم، علمی که نه سودی دارد و نه زیانی دارد. علم سودمند نیز خود بر دو دسته تقسیم می شود: یک، علمی که حجت الهی است. این علم، علم زبانی است، این علم، علم ذهنی است، به تعبیر منطقی و فلسفی این علم حصولی است، یعنی حاصل شدن صورت معلوم در ذهن. این علم می تواند سودمند باشد، ولی در حدی که حجت الهی رو بر انسان تمام می کند. قسم دوم، علمی که کشف واقع می کند، یعنی واقع معلوم رو آشکار می کند، حقیقت معلوم رو آشکار می کند. این علمی است که با دل آدمی سر و کار دارد، یعنی علم باطنی، یعنی علم حضوری. علم سودمند مورد بحث در این جمله امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه این قسم اخیر است، یعنی علمی است که واقع را آشکار کند، جان و دل ما را به حقیقت مأنوس کند و الفت بدهد، دل ما را به حقیقت نزدیک کند و سبب آرامش درون ما باشد. علم سودمند حقیقی که در این خود مورد نظر هست این قسم اخیر، اگرچه اون قسم قبلی هم که حجت الهی باشد اون هم مطلوب است، اون هم پسندیده است، ولی اون برای آغاز راه است. در میان و پایان راه باید انسان در علمش هم تغییری ایجاد کند، در یافته هایش نیز تغییر ایجاد کند. چنان که چطور در همین علوم سطحی و ظاهری این گونه است که آنچرا که سال اول مدرسه خوندیم سال دوم نمیخوانیم، سال اول دانشگاه خوندیم سال دوم نمیخوانیم، در این مقطع خوندیم در مقطع دیگر نمیخوانیم، چطور در دانسته های سطحی و ظاهری و حصولی و ذهنی من پیوسته تغییر ایجاد میکنیم و اگر کسی آن سخنان را بر ما تکرار کند میگیم این را میدانستیم، حاضریم در جای دیگر قدم بزنیم اون سخن را نشنویم. همین گونه که این علوم سطحی و ظاهری رو پیوسته تغییر میدهیم و رشد میکنیم، باید به طور کلی از علوم ظاهری نیز دست بشوییم، یعنی باید در علوم ظاهری آنقدر بدانیم که حجت بر ما تمام باشد و بس باشد و کافی باشد، در مرتبه دیگری وارد شویم، نه آن که از اصل هیچ علم ظاهری رو ندانیم، تنها و تنها به خیال خودم از اول دنبال علم باطنی رفته باشیم. خب پس بنابراین پارسایان کسانی هستند که گوشهایشان رو وقف علم سودمند کردن. علم سودمند رو هم گفتیم که عبارت است از علمی که کشف واقع کرده باشد، معیار سودمندی علم. اولین معیار این است که علمی که یکی از نیازهای اساسی انسان را تأمین کند، شکی نیست که آدمی نیازهای متعددی دارد که این نیازها هم برخیش اساسی و برخی غیر اساسی است. تعریفی رو که در مورد نیازهای اساسی گفته میشه اینه که نیاز اساسی به نیازی گفته میشود که تأمین آن گریز ناپذیر است، به گونه ای که اگر آن را از راههای درست و معقول تأمین نکنیم از راههای ناروا تأمین خواهد شد. اینو بهش میگن که نیاز اساسی. آدمی اگر اون نیازهای اساسیش رو از طریق درست و راههای معقول و راههای شناخته شده، راههایی که مورد اجازه و روایی شرع است، اون چرا که مورد توجه خداست تأمین نکرده باشد، از راههای دیگری تأمین خواهد کرد، شکی نیست. بنابراین نمونه هایش رو حالا در جای دیگر چون صحبت کردم دیگه توضیح نمیدم که مثلا محبت داشتن یا نیاز به محبت از نیازهای اساسی است، یا یک موجود پاک و مطهر از هر گونه عیب و نقص و آلودگی در دل آدمی می رود، یا هر خاش و خاشاکی، هر خس و خاشاکی در دلش وارد خواهد شد، این دل، این خانه صاحبی می خواهد، این صندلی کسی می خواهد بر آن تکیه زند، کسی می خواهد در دل ما بنشیند، بر این دل تکیه زند، بر این دل حکومت کند، از این دل قلمرو حکومتش و فرمان رواییش باشد، این شکی نیست. این خانه توهی نمی ماند، خالی نمی ماند. تفاوت آدمیان در این است که سلطانی رو که بر این دل وارد کردند یا انتخاب کردند، یا سلطانی که در دلشون حکومت می کند، با هم دیگر تفاوت داره. یکی ممکن است هوا و هوسش باشد، یکی ممکن است غرایز و امور بیرون از خودش باشد، یکی ممکن است مشتهیات بیرونیش باشد و همینطور ادامه بده، یکی هم ممکن است که خدا و حبیب و خدا باشد. بنابراین این دل رو یکی تصرف خواهد کرد، این دل بی صاحب نخواهد ماند. این دل چیزی نیست که بی صاحب بماند، این دل چیزی نیست که طالب و راغب نداشته باشد، طالب و راغب بسیار دارد، در میان این طالب ها و راغب ها باید انسان دست به گزینش بزند. البته این جمله اضافه کنم که آنجا که امری بیرونی غیر خدا دل آدمی رو تصرف میکند، در واقع ظاهر دل رو تصرف کرده است. حقیقت و باطن دل برای خلق خدا قابل تصرف نیست، به خاطر اینکه حقیقتش برای خلق ناشناخته است. بنابراین شیطان هم قلب رو تصرف نمی کند، ولی منافذ و مجاری ورود به دل را تصرف می کند. این راههایی که به دل منتهی می شود اینا رو تصرف می کند تا دیگر کسی نتواند از این مجرا وارد دل بشود. مجرا رو، راه ورود به دل را آلوده می کند تا کسی که می خواهد وارد این دل شود این راه رو آلوده ببیند، وارد دل نشود. به الا حقیقت دل آدمی بزرگتر و عظیمتر است، قلمرویی و تختی و سلطنتی بزرگتر است از آن که شیطان تا توان تصرف داشته باشد، یا غرایز و شهوات و مانند اون توانای تصرف اون را داشته باشند، ولی مجاری اون را تصرف می کنند. و میدانیم که اگر راه ورود به خانه آلوده باشد، آلودگی بسیار داشته باشد، کسی وارد آن نمی شود. اگر مثلا چند فاضلاب رو در مسیر خانه کسی تخلیه کردن که نیم متر فاضلاب ایستاده باشد، کسی میل و رغبت وارد شدن در این خانه رو نخواهد داشت، اگرچه این خانه به ظاهر بی صاحبه است، اگرچه در این خانه کسی وارد نشده، ولی مجرا مجرای ناساله است، راه ورودی ناپاک است، بنابراین کسی وارد آن نمی شود. بنابراین تأمین کردن یکی از نیازهای اساسی همینطوره، داشتن موقعیت متناسب با خود در جامعه این یکی از نیازهای اساسی انسان هست. نیازهای معنوی که خودش انواع اقسام متعدد داره، این خودش همین جور هست. اینم خدمتتون اضافه کنم در همون محبت، ضمن این که انسان محبت یعنی هم میخواهد محب کسی باشد، هم میخواهد محبوب کسی باشد. تکلیف ما، وظیفه ما، یا اون چرا که در اختیار ما هست این است که اونجا که میخواییم محبوب واقع شویم، دل را پاک کنیم، مجاری ورود در دل را پاک کنیم تا آنان که شایستگی تصرف این دل را دارن وارد این دل بشوند و بنابراین محبوب آنها واقع بشویم. ولی آنجا که میخواهیم محب شویم، باید هم تابع و پیرو عقلمون باشیم، یعنی محبوب خیش را دقت کنیم، لحاظ کنیم، مطالعه کنیم، جوانب مختلفش رو ببینیم، فواید و ضررهاش رو ملاحظه کنیم، نقصها و کمالاتش رو ببینیم، هم با کسی مشورت کنیم و از مشورت انسانهای آگاه و فهیم بی بهره نباشیم، و همین که در این جهت توجه به خدا داشته باشیم، پیوسته دعا کنیم که خدایا این دل را و این مجاری دل را در اختیار کسی قرار بده که شایسته آن باشد، به اختیار کسی قرار بده، خدای در دل مرا کسی حاکم و حکم فرما کن که احساس خسارت و پشیمانی نداشته باشم، و در قیامت اگر پرده ها بالا رفت و محبوب‌های ما که حاکمان بر دلمون هستن ظهور پیدا کردن، پشیمان نباشیم که چرا در این عالم به این بزرگی و در این قلمرو به این وسعت چنین کسی را ما در دلمون جایی داده ایم. بنابراین از دعا و تقاضای از خدا هم هیچگاه پرهیز نکنیم، علاوه بر این که تمسک و توسل به خاندان پیامبر هم سخت سودمند است که این دل را به اهلش بسپارند. پس آدمی هم میخواهد محبوب باشد، هم میخواهد محب باشد. محبوب بودنمون تنها وظیفه‌مون است که دلمون رو پاک کنیم به گونه‌ای که شایسته مهمان باشد. این مهمان، هر مهمانی متناسب با خودش در خانه مناسب با خودش وارد خواهد شد. آنان که حالا در همه امور دنیوی رو ملاحظه بفرمایید که در امور دنیوی تا اندازه‌ای، اگرچه خب حالا بر اساس همین ظواهر دنیوی سالی بالاخره هست، کسی که در شهری وارد می شود خود می داند باید دنبال چگونه خانه بگردد. یکی دنبال هتل درجه یک می گردد، یکی درجه دو، یکی درجه سه، یکی چند ستاره، پنج ستاره و چهار، یکی بیست ستاره و یکی مهمانبازی، یکی مسافرخانه، بعضی هم نه، ممکنه بر اساس نداشتن یا امکانات نداشتن همین کنار خیابون هم، باز کنار خیابون هم دنبال گزینش میگرده، یه سایه‌ای باشد، درختی باشد، آبی باشد. یکی دیگه نه، اونقدر کج سلیقه که کنار همین جویی که آب متعفن داره عبور میکنه همینجا اتراق میکنه. مشتری ها متفاوتند، طالب ها متفاوتند، بنابراین هر طالبی هر دلی را نمیپسندد. اگر میخواهیم محبوب طالبی باشیم که او قدر و قیمت همه عالم را داشته باشد، دل را باید شایسته او کنیم، ستاره های این دل را باید بالا ببریم، بشود پنج ستاره، ده ستاره، بلکه هزار ستاره، بلکه به گونه‌ای باشد که وقتی به این دلی که نگاه میکنم ببینند همه زینت های عالم طبیعت در حکم یک ستاره این دل است، ستاره های دیگر آن این دل رو احاطه کرده است، قابل تصور نیست. بنابراین پاک کردن دل در این قسمت ضرورت دارد. اما وقتی میخواییم که محب به دیگری باشیم و کسی بفرمایید که محبوب ما واقع شود، اونجا اختیاری و انتخابی، حداقل اعمال و مقدمات و رفتارهاش و زمینهاش اختیاری است، همون چهار عملی رو که خدمتتون عرض کردم. بنابراین بگذاریم، یکی گفتیم که از نشانه های علوم سودمند عبارت است از تأمین کردن یکی از نیازهای اساسی. دومین نشانه علم سودمند عبارت است از تغییر دیدگاه انسان و انطباق آن با واقع. علم سودمند علمی است که بعد از آن که این رو دانستیم و شناختیم، دید ما نسبت به موجودات تغییر پیدا کرده باشد، دید ما نسبت به عالم هستی تغییر پیدا کرده باشد. البته این تغییر کلی علل قاعده با یک علم سودمند حاصل نمی شود، با یک سخن شنیدن یک جلسه رفتن شنیده نمی به دست نمی آید، اما حداقلش این باشه که یک تغییری در دیدگاه ما ایجاد کرده باشد نسبت به موجودی از موجودات، حقیقتی از حقایق عالم، معلومی از معلوم‌های عالم، حداقل تغییر ایجاد کرده باشد. به این امید که این وقتی تکرار که شد، سخن بعدی، کتاب بعدی، نکته بعدی، جلسه بعدی همینطوری تکرار که بشه، آرام آرام دید ما نسبت به عالم هستی تغییر پیدا کند. اگر علمی ویژگیش این شد تا آرام آرام دیدگاه کسی را نسبت به عالم هستی و وقایع و حوادثی رو که در این عالم هست، از حق تا خلق، از خلق تا حق، از زمین تا آسمان تغییر ایجاد کرد، این نشان دهنده سودمندی این علم است. و بالاخره نشان دیگرش که مربوط به مراتب عالی این علم هست، نشان دیگر علم سودمند عبارت است از انکشاف حقیقت، نمایان شدن واقعیت. آن چیزی رو که حضرت فرمود که ارن الاشیا کماهی، اشیا را آنگونه که هستند دیدند. این یکی از نشانه های علم سودمند هست. البته اونی رو که اولیاء و خدا مخصوصا وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه تقاضا کرده، با اونی رو که ما تقاضا میکنیم ما میرسیم، تفاوت از زمین تا آسمان است. ولی بالاخره این که آدمی بتواند در این علم و آگاهیش به ظاهر این شی نگاه نکند، به قالب این موجود نکند، به سیاهی و سفیدی این موجود نگاه نکند، به تلخی و شیرینی این موجود نگاه نکند، به حقیقتش نگاه کند، حقیقتش عبارت است از آن جهت اتصالش به حق، به اون بنگرد. اگر به اون نگریست، به همون اندازه که پیراهن سفید لذت آور خواهد بود و مطلوب خواهد بود و تماشایی خواهد بود، پیراهن سیاه هم همون اثر رو خواهد داشت. نتیجه این می شود که دیگه ظاهر، اندام، قیافه و مانند اون تعیین کننده نخواهد بود، چنان که سختی، نرمی، خوشی، ناخوشی اینها تعیین کننده نخواهد بود، به خاطر اینکه باطن موجودات همه اینها یک وجه اتصالی دارن که جنبه وجه اللهی اونهاست، اونها حق هند. اگر این حق نیستن، غیر حق هم نیستن. این هم سه ویژگی از ویژگی های علم سودمند. یک دو ویژگی هم در مورد معیار علم نیازمند خدمتتون عرض کنم و این قسمت رو هم تمامش کنم. علمی زیانمند است که یا یکی از کمالات علمی، اخلاقی، رفتاری آدمی را از میان بردارد. آگاهی به دست آوردیم که ایمانمون را خدشه‌دار کرده است، اخلاقمون را خدشه‌دار کرده است، رفتارمون را تحت تأثیر قرار داده است، این نشون دهنده زیانمندیش است. البته به شرط این که قبلا دیدمون نسبت به عالم درست بود، ولی با شنیدن این حرفا، با خوندن این حرفا، با نشست و برخاستن با این افراد سبب شده است اون دید ما تغییری پیدا کرده است، تنزل پیدا کرده است، اون علم زیانمند است. یا اخلاقمون درست بود، حقدی، کینه، حسدی، بدزبانی، بدگویی، بدنگاهی و مانندون نداشتیم، با خوندن این حرفا، با شنیدن این حرفا، با نشستن با این حرفا برخی از خلقهایمون رو از دست دادیم. قبلا اهل کمک به دیگران بودیم، حالا با دانستن این حرفا کمک کردن به دیگران رو از دست دادیم، حالا تاجر شدیم، تاجر بازاری شدیم. اگر اینجور شد، این نشوندنده که این علم زیانمند بوده. یک نشانش، نشان دوم که مهمتر هست، عبارت است از پوشاندن واقع. اون کشف واقع بود، این سطر واقعیت است. اون قفل، علم سودمند آخرین مرتبهش قفلت زدائی بود، این قفلت زایی است. هر علمی که سبب توجه به خودمان شود، سبب توجه این شود که الحمدلله که ما هم چیزی یاد گرفتیم، چیزی آموختیم، همینقدر که توجه به خودمون که حاصل شد، نشاندن که این علم، علم زیانمند بوده است. این علمی نبوده است که سودآور باشد، کشف واقع کند، واقع رو پوشانده است. به خاطر اینکه همین که گفتم الحمدلله که این را من میدانم، غیر حق مطرح شده است، ولو اینکه اولش الحمدلله هست، آخرش هم صدق الله العلی العظیم هست، ولی در واقع من هم وارد شده است. من هر جای بیاید اختصاص دادن به چیزی به خود و نادیده گرفتن لطف و فضل و عنایت الهی، حتی اختصاص دادن فضل الهی به خود نیز ناقص است. بنابراین اگر در جایی حتی سخن انبیا هم باشد که فرمود که هذا من فضل ربی، این از فضل خدایم هست، نه از فضل خدا بر من. گفتن که ماشاءالله چقدر مثلا قدرت داره، چقدر توانایی داره، اون وقت شاگردش چنین است که وقتی اراده می کند تخت بلقیس را از اون سرزمین سبا با یک لحظه چشم برهم زدن آورد اینجا. وقتی که شاگردش چنین است خودش چگونه خواهد بود؟ نفرمود که این عنایت خداوند بر من است، فرمود این فضل خدای من است بدون پسوند. این بدون پسوندها رو ملاحظه بفرمایید در زبانهای انبیا و اولیا، که اون یکی فرمود که هازا من فضل ربی، نه این فضل رب، نه این که هازا من فضل ربی علیه، این علیه در سخن انبیا نیست، چنان که آن دیگری فرمود که قال معاذ الله نه اعوذ بالله، فرق است بین اعوذ بالله و قال معاذ الله. و اون دیگر فرمود که فصبر جمیل، نفرمود اصبر و صبر جمیلا. این سخن رو مشاهده کنید، ملاحظه کنید، مقایسه کنید با اون سخن دیگر رو که فرمود اعوذ بالله ان کنت تقیا. این اعوذ بالله با اون معاذ الله تفاوت از زمین تا آسمان دارد. و همین خاطر است که اون یکی نبی بزرگ و ولی الهی است، اون دیگری هم اگرچه سهمی از ولایت الهی دارد، خب شواهد رو مشاهده کردید، ولی در این حال با اونها قابل مقایسه نیست. او باید تحت تربیت زکریا باشد، که خود زکریا تحت تربیت حضرت موسی است، که خود موسی تقاضا می کند که خدایا من می خواهم از امت حبیبت باشم. اینم از این. خب آخرین جمله رو خدمتتون عرض کنم، اینه که اگر علمی این ویژگی های علم سودآور و زیانمند رو نداشته باشد، می شود علمی که بی خاصیت است، نه سود دارد نه زیان دارد. فقط روایت رو از پیامبر صلوات الله و سلام علیه بخونم که فرمود العلم و علمان، علم بر دو قسم است، دو تا علم داریم، یکی علم علی اللسان، علمی است که بر زبان جاری می شود، این فذلک حجت الله یا حجت علی ابن آدم، این حجتی است که تکلیف را بر فرزندان آدم تمام کرده است. یه علم دیگر هست که و علم فی القلب، یه علمی است که در دل قرار میگیرد، فذلک العلم النافع، این علم سودمند است. پس بنابراین ویژگی پارسایان یا یکی دیگر از ویژگی پارسایان این است که علم سودمند را، خود را و گوش و شنوایی خود را به علم سودمند اختصاص میدهند و غیر از آن را در مرعا و منظر یا مسمع خودشون قرار نمیدن، در معرض سخنان رتب و یابس و تر و خشک و اباطیل قرار نمی گیرن. این هم یکی از ویژگی های دیگر. ویژگی دیگر که انشاءالله برای جلسه آینده بمونه، انشاءالله نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا و آخر دعوان و ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حد 3-4 دقیقه اگر نکته فرمایشی داشته باشید بنده خدمتتون هستم، اگر نبود که خدای بزرگ می سپرمتون. قسمت آخر جلسه آینده توضیح میدم خدمت. معناش اینه که نفس خیش را آنچنان در سختی میاندازن و سختی را آنچنان تحمل میکنن که راحتی را تحمل میکنن، یعنی تلخی و شیرینی به کامونها یک مزه دارد نه دو مزه.
در مورد بعضی از انبیاء که در قرآن کریم با تعجب اون که از حضرت یعقوب مثلا اونجایی که از حضرت موسی الله را میدادن زمین یا مثلا برادرشون رو میگیرن اتاب و خطاب میکنن، این مواقع آیا در تمامی این قسمت انبیاء ما در واقع باید پیروی داشته باشیم، یا بعد از مواقع هستش که اینها یک مرحله پایین‌تری هستن که ما نباید به این توجه بکنیم، بعد به سیره پیامبر خودمون توجه بکنیم؟
نه، اونا در همه این مراحل از ما بالاترند، از پیامبر ما پایین‌تر هستند، منتها به شرط اینکه آن چرا که اونها اظهار کردن رو بفهمیم. یه توضیح خدمتتون عرض کنم که همچنان که حضرت موسی آنگاه که همنشین خضر می شود از کارهای او سر در نمی آورد، ما انسانهای معمولی هم آنگاه که همنشین حضرت موسی می شویم از کارهای او سر در نمی آوریم. بنابراین آن اتفاقی رو که افتاد که الواح رو زمین انداخت و محاسن برادر رو و ریش برادر رو گرفت و میکشید طرف خودش، چرا چنین کردی؟ اگر کسی بتواند بفهمد میتواند تبعیت کند، ولی اون به این معنا نیست که هر موقع اوقات اونی که تعصب یقش رو بگیریم و بکشیم یقش رو پاره کنیم که تو چرا چنین و چنان کردی. باید توجه داشته باشیم که حال حضرت موسی را از میقات برگشته است، ما اگر از اونجا برگردیم شمشیری خواهیم گرفت، هر کی در مقابل میاد شکم سالم نخواهد داشت. بدانیم او از کجا آمده است، این یک، با چه آمده است، او چه دیده است و اینت چه میبیند. این دو، سوم این که در پاسخ برادر نگاه کنیم که او چه جواب میدهد. این رو همه رو با هم جمع کنیم، اگر متوجه شدیم آری میتوانیم بهش اقتدا کنیم. ولی خلق خدا از درک این لطائف و ظرائف سخنان انبیا و اولیا غالبا میبرند. وقتی که نتونستیم درک کنیم، طبعا توانایی پیروی هم نداریم، پیروی بعد از فهمه. برای همینه که این یکی از ویژگی های امت وسط اینه که پیامبرش به گونه این سخن گفته است که همگان در حد ضرورت را بفهمند. بنابراین در هیچ یک از خلقها و رفتارهای خلقی پیامبر هیچ گونه کسی نمیتونه تشکیک کنه. حتی اونجایی که عبس و تولا انجاه الاعما، رو برگردان، اینم به راحتی ما میفهمیم که اهم و مهم باید کرد. این یکی آمده است، برای اولین بار آمده است، آخرین بار هم خواهد بود. ولی این دیگری نه، دم ساعت اینجاست. اینجا به کدام یکی؟ آیا می توانیم از این رو برگردیم برو رو کنیم؟ آره، اینو نگه دار که مهمون اولین و آخرین بارتون هست. شاید این نگاه تو به او سبب شاید که بار دیگر هم بیاید. بنابراین یه قاعده در میاد که اهم و مهم. اگر ویژگی ختم نبوت، اصلا ویژگی ختم همینه که به گونه این سخن میگوید که این توانایی فهمش در حدی رو که برای عموم مردم ضرورت داره، این توانایی فهمش هست. ولی انبیاء گذشته اینجور نبوده. مثل همین کاری رو که حضرت موسی انجام داده، این کار برای اکثرا قابل فهم نیست، چون که بقیه کارهایی هم که انجام داده، این که معجزات مکرر و مکرر، همون اول که حضرت موسی بخواد حرکت کنه میگه که نه من نمیام، من نمیخوام پیامبر بشم. این خیلی مهمه که یه نفر بشه پیامبر میشه، این ما را اگه بخواد کت خدا یه جایی قرار بدم بلافاصله قبول میکنیم. او بشه میخوای پیامبر بشی؟ میگه نه من نمیخوام بشم، به شرط اینکه برادر من باشه. خیلی خوب، این برادره. میگه خب زبان من مشکله، اینم میگه حلش میکنی، آخه معجزه ندارم. هی شرط میگذاره، خودم قبول میکنه. اینا به این معنی عرفی نیست که حالا مثلا اگر یه جایی ما رو خواستن که مثلا تعلیمی رو تدریسی رو مثلا قبول کنیم، هی شرط بگذاریم، شرط اول، شرط دوم، شرط سوم، چون میخوایم موسوی عمل کنیم. نه، ما توانایی فهم و سخنها رو نداریم، بنابراین باید محمدی عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.